دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 18، اشعیا از 36 تا 37. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 18، اشعیا فصلهای 36 و 37 است. بسیار خوب، بیایید با هم دعا کنیم. پدر، چقدر از حضور تو در کنارمان شادیم. در نهایت، این همه چیز است. اگر تو با ما نباشی، ما وجود نداریم. تو زندگی هستی. تو امید هستی. تو حقیقت هستی. تو همه چیز هستی. همه چیز. و ما شهادت می دهیم که ما وجود داریم زیرا تو به ما فکر می کنی. تو نویسنده‌ای و ما شخصیت های داستان. تو داستان را روایت می کنی و ما بخشی از داستان هستیم و ما از تو به خاطر این سپاس گذاریم. تو را شکر می کنیم که از طریق مسیح حیات داریم، حیات فراوان، اکنون و تا ابد. ما را ببخش وقتی که از میراث خود بهره نمی بریم، وقتی که زندگی های من را ناچیز، حقیر و پوچ می گذرانیم، گویی که تو وجود نداری. پروردگارا، کمکمان کن. کمکمان کن تا به یاد آوریم تو که هستی و منابع تو چیستند و تا جایی که می توانیم از آنچه در اختیارمان قرار می دهی، نهایت استفاده را ببریم. متشکرم. بار دیگر از کلام تو سپاسگزاریم و بار دیگر، ای روح القدس، از تو التماس میکنیم که بیایی و کلامت را در قلبهای ما به کار بندی. به نام تو دعا میکنیم. آمین. ما بیش از نیمی از کتاب را نوشته ایم. تبریک میگویم. ما در فصلهای اول تا ششم فراخوان به خدمتگزاری را دیده ایم. به نظر میرسد کودک به طور غیرمعمولی متزلزل است. در فصلهای اول تا پنجم با این مشکل مواجه بودیم. این ملت فراخوانده شده است تا وسیله‌ای پاک و خالص باشد که از طریق آن خدا می‌تواند به ملت‌ها دسترسی پیدا کند، اما در واقع آنها سرکش و شکسته هستند و شیفته‌ای هر چیز والا و متعالی روی زمین. و بنابراین من پیشنهاد کردم که اشعیا ندای خود را به عنوان راه حلی برای این مشکل ارائه می‌دهد. اگر ملت لب‌های ناپاک همون تجربه مرد لب‌های ناپاک را داشته باشند، آنگاه آنها پیامی برای اعلام به ملت‌ها خواهند داشت، همانطور که او پیامی برای اعلام به آنها داشت. سپس پیشنهاد دادم که 7 تا 39 توکل است. توکل به خدا. توکل اساس بندگی است. دعوت به بندگی. به اساس بندگی اعتماد کنید. در 7 تا 12 سالگی هیچ اعتمادی ندیدیم و پیامدهای آن را نیز ندیدیم. سپس در 13 تا 35 سالگی، درس‌هایی در مورد اعتماد دیدیم. به ملت‌ها اعتماد نکنید. به قدرت و جلال انسان اعتماد نکنید، بلکه به خدا اعتماد کنید. خب، امشب آماده‌ایم که دوباره به اون طرف تصویر نگاه کنیم. 36 تا 39. و عنوانی که من به آن 4 فصل می‌دهم اعتماد، بله اما است. بسیار خوب. از شما می‌خواهم که به آن طرف تصویر نگاه کنید. به 36:2-7-3 نگاه کنید. آنجا چه کشف کردید؟ دقیقاً همان مکان است. جایی که اشعیا احتمالاً در سال 735 میلادی آهاز پادشاه را به توکل به خدا به چالش کشید. حالا 35 سال بعد، در سال 701 پیش از میلاد، افسر آشوری درست در همان نقطه ایستاده است. حالا این باید یه چیزی به ما بگه. این باید به ما بگه که در واقع این دو بخشی پاکت هستن. آهاز، میتونی به خدا اعتماد کنی؟ اوه، من نمیخواهم او را امتحان کنم. اوه، نه، نه، نه. همانطور که اون موقع گفتم، تقوا اغلب بهانه خوبی برای بی‌ایمانی است. نه، من خدا را در جایی که مجبور باشد خودش را ثابت کند قرار نمیدهم. من خودم خدا را در جایی که مجبور باشد خودش را ثابت کند قرار نمیدهم. اصل مطلب این است. و بنابراین اشعیا مجبور شد به آهاز بگه که به هر چیزی که به جای خدا به اون اعتماد داری، و البته او به آشور اعتماد کرده بود، هر چیزی که به جای خدا به اون اعتماد کنی، روزی علیه تو خواهد شد و این آشوری که اکنون به اون اعتماد داری، روزی این سرزمین را تا دماغش غرق خواهد کرد. و اینجاست که ما در فصل 36 هستیم. آشور آمده است. آنها از ساحل پایین آمدند و در فلسطین، جنوب غربی یهودا به پایین رسیدند. فکر میکنم در نقشه کشیدن دارم ضعیف میشوم. یهودا، یادت باشد، اینجا روی این خط الراس مرکزی قرار دارد که از آن طرف و آن طرف امتداد دارد. و جاده ساحلی در امتداد جلیل، از میان در اجازریل، از میان این خط الراس، در گذرگاه مجدو و سپس در امتداد ساحل پایین می رفت. شهرهای فلسطینیان در اینجا واقع شدند. 5 تا از آنها. و از بسیاری جهات، آنها آخرین مانع در برابر هدف نهایی آشور، یعنی مصر، هستند. اما بدیهی است که آشوری ها نمی توانند یهودا را اینجا در پشت سر خود رها کنند. در غیر این صورت یهودیان می توانستند به آنها حمله کرده و خطوط تدارکاتی را قطع کنند. نمی توان چنین چیزی را داشت. بنابراین در حالی که آشوریان در حال پاکسازی فلسطینیان هستند، آنها همچنین در حال پاکسازی یهودا نیز هستند. و کتاب مقدس به ما می گوید که آنها 46 قلعه در یهودا را تصرف کرده بودند. فقط 2 تا باقی مانده. یکی همینجا در جاده‌ای منتهی به اورشلیم است. و آن شهر لاکیش یا لاکیش است. و آشوری ها درست همان موقع لاکیش را محاصره کردند. اگر به اسرائیل رفته باشید، می دانید که این شهر بزرگی بود. در واقع احتمالاً کمی بزرگتر از اورشلیم بود. استحکامات خوبی داشت و بدیهی است که اگر او می خواهد اورشلیم را تصرف کند، باید اینجا را تصرف کند. بنابراین 48 قلعه در یهودا وجود دارد. او 46 تا را تصرف کرده است. او در شرف تصرف 47 تای دیگر است. او دوست داشت کمی پول پسانداز کند. محاصره ها وحشتناک گران بودند. نگه داشتن ارتش در تمام طول سال. معمولا این ارتش ها در طول بهار و تابستان و اوائل پاییز حمله می کردند و سپس فقط پادگان هایی را پشت سر می گذاشتند. اما با محاصره نمی توانستید این کار را انجام دهید. باید آن ارتش را در تمام طول سال آنجا می گذاشتید. و سربازها معمولاً غذا می‌خورند. پس بیایید کمی پول پسانداز کنیم. فرماندهان میدانی را بفرستیم. بیایید فرمانده میدان را بفرستیم. نفر سوم. رب شاکا. بیایید او را به اونجا بفرستیم و کاری کنیم که این احمق‌های بیچاره را متقاعد به تسلیم کند. کلی پول و وقت برای ما صرفه‌جویی میشه و میتونیم به چیزی که واقعاً دنبالش هستیم برسیم. یهودا، آنها چیزی ندارند که ما واقعاً بخواهیم. ما فقط باید آنها را ببریم تا مطمئن شویم که در حین حرکت به سمت هدف نهاییمان کسی پشت سرمان نیست. خب، چند بار کلمه اعتماد در سخنان رب شاکا آمده است؟ آیا آنها را شمردید؟ نه. بله. بعضیها ضمنی هستند. 6 مورد وجود دارد که به طور صریح کلمات مربوط به اعتماد را به کار می‌برند. برخی از ترجمه‌های شما ممکن است به انواع دیگری از چیزها متکی باشند. و اگر همه مفاهیم را دریافت کنید، نه مورد از آنها را در آنجا دریافت کرده اید. بنابراین، آیا سؤالی در مورد اینکه مشکل اینجا چیست دارید؟ مشکل در مورد اعتماد است. خب، اولین چیزی که او می‌گوید این است که شما احمقانه به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ خب، مصر و قدرت خودتان در نتیجه آن دفاع. و او درباره مصر چه میگوید؟ بله. بله. باز هم البته مصر در دره نیل. کلی نیزار اونجاست. نیزارهای بزرگ. نیزارهای بزرگ و ضخیم. اما نی عصای خیلی خوبی برای پیاده روی نیست. چون نی ترک میخورد. بنابراین شما به این چیز تکیه میدهید و ترک میخورد و زیر بغل شما را سوراخ میکند. این مصر است. بنابراین اگر به مصر اعتماد دارید، اگر به استراتژی خودتان اعتماد دارید، آیه 5، آیا فکر میکنید صرفاً کلمات استراتژی و قدرتی برای جنگ هستند؟ نه، این به شما کمکی نخواهد کرد. آیا به مصر اعتماد داری؟ آن نیشکسته که دست هر کسی را که به آن تکیه دهد سوراخ میکند. اعتماد بعدی که او مسخره میکند چیست؟ اعتماد به خدا. حالا چرا میگوید که این اعتماد آنها را ناامید خواهد کرد؟ او فکر میکند خدا را میشناسد. حزقیا چه کاری انجام داد که فکر میکند مشکل ساز است؟ او تمام کلیساهای محلی یهوه را ویران کرد. که دقیقا همون کاری بود که قرار بود انجام دهد. حالا که یادتان هست، مشکل این است که خدایان در مکانهای بلند پرستش میشدند. قله تپه ها. بنابراین او میگوید روی هر تپه بلند و زیر هر درخت سبزی. آنجا جایی بود که خدایان پرستش می شدند. و بنابراین کاملا واضح است که آنچه مردم وسوسه می شدند انجام دهند این بود که خدا را بردارند و به جای اون خدا را جایگزین کنند. حالا یادتان هست، کسی می تواند فکر کند مشکل این چیست؟ اگر خدا را در هر قله تپایی می پرستید، مشکل چیست؟ منظورم این است که مشکل خداست. مشکل بالقوه اونجا چیه؟ رقابت. دقیقاً. از نظر من خوبه. باشه. خانواده ی جان یهوه ویلمور رو می پرستن. اما من یهوه نیکلاس ویل رو می پرستم. اتفاقی که می افتد این است که شما شروع به تقسیم خدا بر اساس مکان می کنید. بنابراین اگرچه با جایگزین کردن خدا به جای خدایان از شر خدایان خلاص شده اید، اما هنوز مشکل دارید. و از سلیمان به بعد و احتمالاً قبل از سلیمان هم همینطور بوده است. اما با این وجود تلاش‌هایی برای انجام آنچه تثنیه گفته شده صورت گرفته است. و تثنیه می‌گوید که شما خدا را در یک مکان پرستش می‌کنید. به نظر می‌رسد تا زمان علی و ایخا بود و نابودی، تنها مکانی که آنها در آن پرستش می‌کردند، شیلو بود. شیلو حدود 15 مایل در شمال اورشلیم در قلمرو افرایم است. آنجا جایی بود که حنا رفت. آنجا جایی بود که سموئیل خدمت کرد. اما به نظر می‌رسد که اون خیمه موزاییکی توسط فلسطینیان سوزانده شده است. یادتان هست که فلسطینی‌ها دارند می‌آیند و همه از ترس جانشان اونجا را ترک کردند، بنابراین تصمیم می‌گیرند که پای خرگوشی مورد علاقهشان، یعنی صندوق عهد را بردارند و از آن در میدان نبرد استفاده کنند. این مطمئناً فلسطینی‌ها را خواهد ترساند. خب، ترساند. آنها را مثل جورجیا ترساند، کنتاکی جورجیا را ترساند. آنقدر آنها را ترساند که واقعاً بازی کنند. و این همان چیزی بود که اتفاق افتاد. فلسطینیان آنها را شکست دادند و صندوق عهد را به غنیمت گرفتند. این روش خدا برای نشان دادن این بود که من پای خرگوش نیستم. و سموئیل به آن اشاره نمی کند، اما ارمیا به آن اشاره می کند. ارمیا می گوید من می توانم این معبد را در اورشلیم بسوزانم، همانطور که خیمه مقدس را در شیلو سوزاندم. و به نظر می رسد که حدود 75 سال هرج و مرج وجود دارد که در اون مردم در همه جا خیمه می سازند. می دانید که این فرصت آنهاست. خیمه موزاییکی از بین رفته است. بیایید یک صندوق دار کوچک درست کنیم. بیایید خیمه محلی خودمان را داشته باشیم. بنابراین از آن به بعد به نظر می رسد که این تجارت با مکانهای بلند به نوعی گسترش یافته و در نهایت حزقیا می گوید می دانید چیست؟ کتاب مقدس میگه که قرار نیست این کار را انجام دهید، بنابراین حزقیا از شر تمام این مکانهای بلند یهوه خلاص شده است. این مکانهای بلند جایی بودند که نوعی از یهوه پرستش میشد. خب، ربشاقی در این مورد چه میگوید؟ یهوه از این موضوع ناراضی است. منظورم این است که حزقیان تمام کلیساهای محلی را نابود کرد. آیا به یهوه اعتماد خواهی کرد؟ یهوه از دستت عصبانی است. حالا دوباره من از کارهای پیشزمینه‌ای که وزارت امور خارجه آشور اینجا انجام داده بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. او کاملا آماده است، اما دین کتاب مقدس را نمی فهمد. اگر کسی این کار را در آشور انجام داده بود و تمام این مکانهای محلی برای پرستش خدایان را نابود کرده بود، بدیهی است که خدایان خشمگین می شدند. پس، یهوه هم حتما خیلی عصبانی است. او نمی فهمد. بسیار خوب، بیایید ادامه دهیم. خوب، او در آیات 8 و 9 چه پیشنهادی می دهد؟ او پیشنهاد می دهد که به او اسب بدهد. حالا به یاد داشته باشید، اسب در این مرحله هنوز سلاح مخفی است. اوضاع در این مرحله فقط در حال تغییر است. قبلاً اسب و ارابه بود که یک راننده داشتی و اگر آشوری بودی، یک ارابه 3 نفره، یک کماندار برای توپخانه دوربرد و یک نیزه‌دار برای مسافت کوتاه. اما اوزا داشت به سمت سوار هنزام تغییر می کرد. آنها یاد می گرفتند که چگونه اسپا را برانند و با آنها بجنگند و این به آنها قدرت تحرک بسیار بیشتری می داد. خب، او می گوید، خب، اگر مشکلی داری، مثلا اسب کافی نداری به تو اسب می دهم. این مثل گلف بازی است که می گوید، من به تو 25 ضربه می زنم و همچنان تو را شکست می دهم. این چیزی است که او می گوید. اگر به قدرت نظامی اعتماد داری، 2000 اسب به تو می دهم و همچنان تو را شلاق می زنیم. پس نمی توانی به استراتژی خودت اعتماد کنی، نمی توانی به مصر اعتماد کنی، نمی توانی به یهوه اعتماد کنی، نمی توانی به قدرت نظامی خودت اعتماد کنی و در نهایت ببین او در آیه 10 چه می گوید. یهوه، یهوه ما را فرستاده. دوباره این حس را دارم که کسی تکلیفش را انجام داده است. میدانی، هی، میدانی پیامبرانشان چه میگویند؟ پیامبرانشان میگویند خدا آنها را فرستاده است. این دیوانگی است، اما اگر آنها این را باور کنند، یهوه ما را فرستاده است. بنابراین سفیران میگویند، چرا با ما به زبان آرامی صحبت نمی کنید؟ در حال حاضر، زبان آرامی اصطلاحی بود که به عنوان زبان میانجی، زبان تجارت، استفاده می شد. در سراسر امپراتوری آشور، زبان آرامی که زبان سوریه، دمشق بود، رایج بود. و احتمالاً دلیل اهمیت اون این است که به نوعی به یک استاندار تبدیل شده بود، چون تقریباً در قلب امپراتوری قرار داشت. اینجا بابل رو دارید، اینجا دمشق رو دارید، اونجا مصر رو دارید و خب، ببینید، فقط با زبان دیپلماتیک با ما صحبت کنید و او چه میگوید؟ به هیچ وجه. من درس‌های عبری گرفتم و قرار است با این افرادی که اینجا روی دیوار هستند صحبت کنم که به ما گوش خواهند داد. و البته، زبان خیلی زننده است، اینطور نیست. این مردمی که محکوم به خوردن مدفوع خودشان و نوشیدن ادرار خودشان هستند، باید بدونن چه بلایی سرشان میآید. این یک محاصره است. فکر نمی کنم ما هیچ راهی برای درک وحشت محاصره داشته باشیم. شهرهای محصور می توانستند به راحتی 25 یا 30 هزار نفر را در خود جای دهند و 50، 60، 70 هزار نفر دیگر هم در چادرهای بیرون از شهر زندگی می کردند و دشمن از راه رسید. آن 50 یا 60 یا 70 هزار نفر کجا رفتند؟ داخل آن دیوارها. بنابراین در مدت زمان بسیار کوتاهی، زندگی در داخل دیوارها غیر قابل تحمل شد. و اگر محاصره 2 یا 2.5 سال طول می کشید، نمی توانید تصور کنید که چه شرایطی داشت. بنابراین او می گوید این افراد باید بدانند. من با آنها به زبان عبری صحبت خواهم کرد. باز هم این آشوری ها خیلی دریف هستند. چیزی شبیه آلمانی ها. پس توجه کنید که او هرگز حزقیا را چه چیزی نمی نامد. او هرگز او را حزقیا پادشاه نمی نامد. به آیه 13 نگاه کنید. سخنان پادشاه بزرگ، پادشاه آشور را بشنوید، پادشاه چنین می گوید، مگذارید حزقیا شما را فریب دهد. نه پادشاه حزقیا. آن حزقیای عوضی، نگذارید شما را فریب دهد. ما اینجا در مورد پادشاه صحبت می کنیم، دوستان. این جنگ روانی است. بنابراین در آیه 15 به چه چیزی نباید اعتماد کنند؟ به خداوند. آنها نباید به سخنان حزقیا اعتماد کنند، خداوند ما را نجات خواهد داد. چون او این کار را نخواهد کرد. به آن گوش ندهید. طبق آیات 16 و 17 به چه کسی باید اعتماد کنید؟ ما آشوریان. منظورم این است که، هی، ما شما را به جایی بهتر از اینجا خواهیم برد. شما هر کدام تاک و درخت انجیر خودتان را خواهید داشت. آب را از مخزن خودتان خواهید نوشید. و من تو را به سرزمینی بسیار زیباتر از این سرزمین صخرهایی خواهم برد. به من اعتماد کن. آیا حاضری از این مرد یک ماشین دست دوم بخری؟ حالا به اصل مطلب می رسیم. آیه 18. چرا خداوند قادر به رهایی آنها نخواهد بود؟ هیچ خدای دیگری قادر به رهایی آنها نیست و یهوه تنها یکی دیگر از خدایان است. نکته اصلی اینجاست. نه، یهوه آنها را نفرستاده است. نه، یهوه ناراحت نیست چون آنها تمام کلیساهای محلی را نابود کردند. یهوه درمانده است. خلاصه کلام همین است. حالا می‌خواهم بدانید چه کسی آن خدایان دیگر را نابود کرد. منظورش چیست؟ آیه 19. آیا آنها سامره را نجات دادند؟ چه؟ سامره. چه؟ سامره. چه؟ سامره. چه؟ سامره. از دست من. کی مال منه؟ پادشاه آشور. این دویلی بین خدایان آشوری و خدای بنی اسرائیل نیست. این دویلی بین امپراتور آشور و خدای شماست. خدایان آشور هرگز وارد این بحث نمی شوند. این مربوط به پادشاه بزرگ است. و پادشاه بزرگ هر خدای دیگری را نابود کرده است و می خواهد خدای شما را نیز نابود کند. حالا دوباره او کمی دلیل برای گفتن این حرف داشت. منظورم این است که سامره آنها خدایانی داشتند، مگر نه؟ گاوهای طلایی. آن خدایان چه فایده‌ای برای سامره داشتند؟ هیچ. باز هم او هنوز نفهمیده است. خدای اورشلیم یک گاو نر طلایی نیست. خدای اورشلیم خالق جهان است. اما یک انسان می تواند در مقابل او بایستد و او را به زیر بکشد. کدام یک از خدایان این سرزمین‌های خود را از دست من نجات دادند که یهوه باید اورشلیم را از دست من نجات دهد؟ نکته اصلی اینجاست. تمام این مدت ما در مورد خودستایی انسان صحبت کرده ایم. این موضوع به فصل 2 و حتی فصل 1 در مقابل تجلیل یهوه برمی گردد. بنابراین دوباره می گویم، این یک استدلال منطقی نیست. او فقط دارد با این چیزها آنها را گول می زند. به استراتژی خودت اعتماد نکن. به مصر اعتماد نکن. به یهوه اعتماد نکن. چرا؟ چون یهوه من را فرستاده. چرا؟ چون یهوه از دستت ناراحته. اگر فکر میکنی قوی هستی به تو اسب میدهیم. و در نهایت یهوه نمیتواند به تو کمک کند. و ما آدمهای خیلی خوبی هستیم. فقط به ما اعتماد کنید. این یک بحث منطقی نیست که درست پیش برود. او فقط دارد آنها را گول میزند. حالا من اینجا سوال را مطرح میکنم. 36:11-22 و گفتم به آیه ده نگاه کنید. آنجاست که میگوید یهوه ما را فرستاده. حالا اینجا میگوید یهوه درمانده است. این به ما میگوید که آنها واقعا چه فکری میکردند. پس چرا او آیه ده را در این مورد آورده است؟ چرا او گفته است خب یهوه از شما ناراحت است؟ و این چه چیزی در مورد تاکتیک های دشمن وقتی که ما را وسوسه میکند به ما میگوید؟ به نظر من امیدی وجود دارد که شما به آنها غذا بدید تا او بتواند به آنها حمله فیزیکی کند، زیرا همه آنها شماست هستند. و این کاری است که او اینجا انجام می‌دهد. انگار هرچه بیشتر بتواند با گفتن اینکه خدا خوب است، آنها را از ایمان به خدا باز دارد. اما واقعاً قرار است چه کار کند؟ او همه آنها را گیج کرده و سعی دارد از نظر روانی آنها را شکست دهد. خب، در این مورد، او دانش خود از یهوه و آنچه آنها به آن اعتقاد دارند را نشان می دهد و آن را علیه آنها به کار می گیرد. و تا جایی که حتی از آن استفاده می کند و من از شما می پرسم، آیا دشمن دیگری در تاریخ می شناسیم که واقعا از نام یهوه علیه یهودا استفاده کند؟ خیر. او در واقع از این اسم به زبان خودشون استفاده می کند و این باید خیلی ویرانگر باشد. بله. 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 و دقیقا همین است. دشمن سعی می کند ما را از تعادل خارج کند. او ما را گیج می کند. او از چیزهایی استفاده می کند که اگر واقعا به آنها فکر نکرده باشید، خیلی خوب به نظر می رسند. و این دقیقا همون کاری است که او با ایسی کرد. با هوا هم جواب داد. بله، با هوا هم جواب داد. اما می دانید، او در مورد ایسی از کتاب مقدس استفاده می کند. او، شما می خواهید از کتاب مقدس استفاده کنید. من می توانم از کتاب مقدس استفاده کنم. بنابراین اون موقع بود که به او اجازه دادیم تا با ما بحث کند. او همیشه سعی خواهد کرد ما را از تعادل خارج کند و ما را به پایین بکشد. و این یعنی به همین دلیل است که برای ما بسیار ضروری است که همیشه در آغوش ایسی باشیم. از زیر حمایت او بیرون بیایید. و این حزقیا در مقابل پادشاه بزرگ است. بله. و او همچنین از حزقیا استفاده می کند. آره. آره. پس اون موقع است که سعی می کنم اختلاف ایجاد کنم. بله. 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 شما به این نگاه می کنید یا من نگاه می کنم، می توانید تصور کنید چه تدارکاتی برای این کار صرف شده است. دقیقاً. دقیقاً. آنها حتماً انواع و اقسام مشاوران را در زمینه‌های مختلف داشتند. بله، قربان. بله، قربان. و اینکه برای این یارو یه فیلمنامه بنویسم. آره. آره. و او عبری هم یاد گرفته بود. منظورم این است که اینجا آشور است. چه اهمیتی دارد که این گروه کوچک و نحیف به چه زبانی صحبت می کنند؟ اگر به ما کمک می کند تا منظورمان را برسانیم، کار را انجام می دهیم. بله. اغلب اینطور است که طرف مقابل در انجام تکالیفش خیلی بهتر از ماست. ما به نوعی به خداوند وابسته‌ایم، بنابراین تکالیفمان را انجام نمی دهیم. در طرف دیگر، آنها این کار را می کنند. بله، بله. شما این را در مطالعات کتاب مقدس زیاد می‌بینید. اینکه آن دسته از افرادی که به چیزی اعتقاد ندارند، تحقیقات خود را انجام دادند. اما بله، دقیقاً. وزارت امور خارجه آشوریان حتماً چیز دیگری بوده است. از نظر این که اگر آنها این کار را برای همه انجام می‌دادند و من فکر می‌کنم که انجام می‌دادند. بله. او پیامبران را می‌شناخت و به آنها گفت که به عیسی اعتماد نکنند. دقیقاً. پس او به آنچه انبیا گفته بودند پایبند بود. بله. و او آنقدر می‌دانست که بدون برخی از پیامبران گفته بودند که خداوند این ملت‌های دشمن را خواهد آورد. نمی‌فهمد، اما می‌داند. درسش را یاد گرفته. حتی اگر درس را نفهمد. باشه. پس سفارت تعطیل شد. و از شما می‌خوام که به فصل 22 نگاهی بیندازید. در فصل 22 شونا سرپرست خانه بود. و اشعیا گفته بود چون او آنجاست و روی مقبرهاش کار می‌کند، به جای اینکه به وضعیت سقوط کرده ملت نگاه کند، خدا او را پایین می‌آورد و الیاقیم را به جایش می‌نشاند. خب، این اتفاق اینجا افتاده است، اینطور نیست. آیه 22. سپس الیاقیم، پسر حلقیا، سرپرست خانه بود. همانطور که به شما گفتم، فکر می‌کنم منظور از او نخست وزیر است. این شخص ساقی نیست. حزقیا پیش خدمتش را نفرستاد تا با این یارو صحبت کند. این نخست وزیر است. جالب اینجاست که شونا هنوز هم در تصویر است، اینطور نیست. او الان منشی است. او تنزل رتبه پیدا کرده. باشه. خب، فصل 37. حزقیا چه می کند؟ او خود را فروتن می کند. اول از همه او لباسهایش را پاره کرد. او خود را با پلاس پوشاند. بعد چه کار می کند؟ او به خانه خداوند می رود. و بعد چه کار می کند؟ او پیامی برای پیامبر فرستاد. آره. خودش را فروتن کرد. به حضور خدا رفتم. با مرد خدا مشورت کردم. وقتی در دردسر هستید، سخت است که از آن نسخه فراتر بروید. او توبه را می شناخت. می دانست کجا برود. می دانست با چه کسی صحبت کند. حزقیا آیه 3 چنین می گوید. این روز، روز پریشانی، سرزنش و رسوایی است. کودکان به مرحله زایمان رسیدند و هیچ نیروی برای به دنیا آوردن آنها وجود ندارد. بارها به شما گفتم که اشعیا یک سمفونی است. این نقوش ظاهر می شوند و ناپدید می شوند. و سپس دوباره به شکلی کمی متفاوت ظاهر می شوند. و این ایده رسیدن به نقطه تولد یکی از آن مضامین است. ما قراره 2 یا 3 بار اینجا ببینیمش. فکر کنم صدای خودم رو یه جایی تو پس زمینه می شنوم. به مرحله زایمان رسیدیم. و ما توان انجامش را نداریم. البته این اتفاق در آن زمان به طرز غم‌انگیزی زیاد می افتاد. شاید زنی که 30 یا 40 ساعت زحمت کشیده باشد. و او به سادگی می میرد در حالی که قادر به دنیا آوردن بچه نیست. ما درمان دهیم. به نقطه‌ای رسیده ایم که باید کاری انجام شود. اینجا باید یک رهایی وجود داشته باشد. این کودک باید نجات پیدا کند و ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم. اینجا جای خیلی خوبی برای مراجعه است. تا زمانی که فکر می‌کنی می‌توانی خودت را نجات دهی، نمی‌توانی. ممکن است که خداوند، خدای تو. حالا فکر می‌کنم این کمی جالب باشد. نمی‌گوید خداوند، خدای من، خداوند، خدای تو. او قرار است قبل از اینکه این فصل تمام شود، اینجا بهتر عمل کند. این موضوع برایم جالب است. عیسایا، لطفاً با خدای خودت صحبت می‌کنی. و ببین میتوانی کاری برای ما انجام دهی. بهتر است او خدای تو باشد، نه خدای دیگران. کسی که اربابش، پادشاه آشور، فرستاده تا خدای زنده را مسخره کند. حال، این عبارت زیاد در کتاب مقدس نیامده است. اما وقتی آمده، جمله بسیار بسیار مهم است. میبینی، خدایان بی جان هستند. چون با دستهای بشر ساخته شدند. هر آنچه که ما برای نجات خود ساخته ایم، ما را شکست خواهد داد. چون ما نمی توانیم به اون حیات ببخشیم. فقط من هستم است که حیات می بخشد. هر حیات دیگری در کیهان مشتق شده از آن است. برگرفته از حیات او. تنها حیاتی که می توانیم بدهیم، حیاتی است که از او دریافت کرده ایم. بنابراین خدای زنده خدایی است که می شنود. آنها گوش دارند، اما چیزی نمی شنوند. خدایی که می بیند. آنها چشم دارند، اما چیزی نمی بینند. خدایی که عمل می کند. آنها دست دارند، اما نمی توانند کاری انجام دهند. یکی از تناقض‌های بزرگ کتاب مقدس. او گوش ندارد. اوه، اما چشمم ندارد. اوه، اما می بیند. او دست ندارد. اوه، اما عمل می کند. و بنابراین حزقیا این کار را کرده است. مشکل اینجا چیست؟ این بشر فکر می کند که می تواند با خدای زنده مقابله کند. به هیچ وجه. بنابراین اشعیا می گوید نترسید. و فکر می کنم اینجا کمی تمسخر متقابل وجود دارد. از سخنانی که شنیده ای نترس، سخنانی که جوانان پادشاه آشور با آنها مرا دشنام دادند. پسرها. فکر نمی کنم ربشاقی خوشش بیاید که او را پسر بنامند. من روحی در او قرار می دهم تا شایعی بشنود و به سرزمین خود بازگردد. و او را در سرزمین خودش با شمشیر خواهم کشت. به انتهای فصل 37، آیه 38 نگاه کنید. آیه 37، در واقع. سپس سنهاریب پادشاه آشور آنجا را ترک کرد و به خانه بازگشت و در نینوا ساکن شد. و هنگامی که او در خانه نیسروک عبادت می کرد، خدای او، پسرانش ادرملک و شرایزر او را با شمشیر کشتند. پس از فرار آنها به سرزمین آرارات، پسرش اسرهدون به جای او سلطنت کرد. این اتفاق 19 سال بعد رخ داد. اما من عاشق این خط هستم، آسیاب‌های خدا به آرامی آسیاب می کنند، اما بسیار ریز آسیاب می کنند. 19 سال طول کشید، اما اتفاق افتاد. او قرار است به سرزمین خودش برگردد. او این کار را بلافاصله پس از شکست و مرگ ارتش انجام داد. اما 19 سال بعد در سرزمین خودش با شمشیر کشته شد. و در معبدش. در حالی که خدایش را پرستش می کرد. آره. 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 بله. بسیار خوب، پس این چیزی است که اشعیا می گوید. پس ربشاقی بازگشت. او پیامش را داد. پاسخی دریافت نکرد. بنابراین او به سمت جنوب غربی، به سمت لاکیش، جایی که ارتش آشور مستقر است، برمی گردد. و متوجه می شود که، بالاخره، پادشاه مصر تصمیم گرفته که از آنجا فرار کند. خب، در واقع، او از آنجا بیرون آمد و برگشت. اما این احتمالاً به مردم امید داده است. آه باشه، بالاخره تمام اون پولی که برای مصر فرستادیم تا باهاشون متحد بشیم بالاخره نتیجه میده. مصری‌ها بیان و همه چیز درست میشه. این ممکنه همون مهمونیایی باشه که تو فصل 22 در موردش صحبت شد. اما پادشاه آشور نامه‌ای برای حزقیا میفرستد. آیه 10. نگذارید خدای شما که به او توکل دارید با وعده این که اورشلیم به دست پادشاه آشور تسلیم نخواهد شد شما را فریب دهد. و او دوباره همین بحث را مطرح می کند. تو می دانی که من با تمام خدایان دیگر چه کردم؟ فکر می کنی خدای تو چه فرقی با بقیه دارد؟ پس حزقیا این بار حتی بهتر عمل می کند. او به خانه خداوند رفت و نامه را در برابر خداوند پهن کرد. و حزقیا در آن آیه 3 بار به درگاه خداوند دعا کرد. یهوه. 3 بار در حدود 20 کلمه. او پروردگار لشکرهای آسمان. یادت باشد، وقتی میزبانها را میبینی، این را به ذهنت بسپار. ما داریم درباره لشکریان آسمانی صحبت میکنیم. ما داریم درباره خدایی صحبت میکنیم که قدرت مطلق جهانی دارد. تمام قدرتهای کیهان. ستارگان آسمان از آن او هستند. و او میتواند این قدرت را در هر موقعیتی متمرکز کند. ای خداوند لشکرها، خدای اسرائیل که بر فراز کروبیان جلوس فرموده ای. بعضی ها گفتند، خب، صندوق عهد در واقع نوعی تخت خدا بوده است. و در واقع فقط همین بوده. فقط یک تخت بوده است. نمی گوید که او بر کروبیان جلوس کرد. می گوید که او بر فراز کروبیان جلوس کرد. تخت او نامری است مگر اینکه اشعیا باشید. و سپس یک بار آن را می بینی. بر فراز کروبیان بر تخت نشسته ای. تو خدا هستی. تو تنها کسی هستی که در میان تمام پادشاهی‌های زمین، آسمان و زمین را آفریدی. خلقت بسیار مهم است. ما خدا را نساخته ایم. خدا ما را ساخته است. گوش فرا دهید و بشنوید. چشمان خود را باز کنید و ببینید. و تمام سخنان سنهاریب را که برای تمسخر خدای زنده فرستاده است بشنوید. ای خداوند، به راستی، پادشاهان آشور تمام ملتها را در سرزمینهایشان ویران کردند. آنها خدایان خود را به آتش انداختند. چرا؟ خدایی وجود ندارد. بله، او درست میگوید. اما او با خدایان نمی جنگید. با بتها می جنگید. بتهای بی جان. اما کار دست بشر. من اخیراً آنقدر جاهای مختلف صحبت کردم که یادم نمی آید کی و کجا چه چیزی را به چه کسی گفتم. و من از تکرار مکررات حرفهای قبلیام وحشت دارم. اما تکرار روح آموزش است. بله، بسیار خوب. خدا ما را به صورت خود آفرید. بت‌پرستی زمانی است که ما خدا را به صورت خود می سازیم. یعنی قدرت الهی را به کنترل خود تقلیل می دهیم. این که خدا را برای اهدافمان قابل مدیریت کنیم. حالا من عاشق آیه 20 هستم. فرض کنید شما حزقیا بودید. تو دعایت را کردی. گفتی آره درسته خدا. اونا همه خدایان را نابود کردن اما اونا خدا نیستن. تو خدایی. پس به نتیجه نمی رسی. قرار است چه نتیجه‌ای بگیری؟ چرا خدا باید تو را نجات دهد؟ خب، چون تو آدم‌های خیلی خوبی هستی. چون تو خیلی وفادار بودی. چون لیاقتش رو داشتی. اون چی میگه؟ این به ما مربوط نیست، پروردگارا. این درباره تویه. و فکر میکنم در اون لحظه خدا گفت، هورا. یه نفر فهمیده. درباره ماست، پروردگارا. حزقیا هر چی که باشد، حزقیا شکست خورد و این بار او کار درست را انجام داد. اوه، پروردگارا، کار خود را در من انجام بده. نه به این خاطر که من سزاوار آن هستم. نه به این خاطر که به نحوی آن را به دست آوردم. بلکه برای این که دنیا بداند. و میبینید، این به فصل دوم برمی گردد. تمام ملتها به اورشلیم خواهند آمد تا تورات او، دستورات او را بیاموزند. تا در راه خداوند گام بردارند. اگر اورشلیم به چهره خدا تبدیل شود. بسیار خوب، ادامه بده. اشعیا پسر آموس نزد حزقیا فرستاد و گفت: خداوند، خدای اسرائیل، چنین میگوید: چون تو درباره سنهاریب، پادشاه آشور، نزد من دعا کردی، این کلامی است که خداوند درباره او گفته است. او تو را تحقیر میکند. تو را ای دختر باکره صهیون تحقیر میکند. او سر خود را پشت سر تو، ای دختر اورشلیم، میجنباند. این تصویر است. این مرد هیولایی از راه میرسد که میخواهد به این دختر کوچک بیدفاع تجاوز کند. و او میگوید این دختر کوچک بیدفاع، این دختر باکره، تو را مسخره میکند. تو او را مسخره کردی، خدایا، او تو را مسخره میکند. وای! چه کسی را مسخره و دشنام دادی؟ علیه چه کسی صدایت را بلند کردی؟ و چشمانت را به سوی بالاها بالا بردی؟ به یاد داری که فصل دوم چه میگوید؟ چشمان بلند به پایین انداخته خواهد شد. و اینجاست. علیه قدوس اسرائیل. همان که اشعیا دید. کسی که دامن ردایش محبت را پر می کرد. تنها موجود واقعا مقدس در جهان. کسی که واقعا دیگری است. چه کسی خود را وقف مردمی کرده که لیاقتش را ندارند. اما فقط به خاطر عشق خالص این کار را کرده است. این همان کسی است که شما مسخرهش کرده اید. هوشمندانه نیست. هوشمندانه نیست. حالا جذاب شده است. آیات 24 و 25 به نظر می رسد که اشعیا تکلیف خود را انجام داده است. زیرا این زبان بسیار شبیه حیوانات آشوری است. همه این امپراتورها. آنها گزارش دستاوردهای خود را بر دیوارهای معابد می چسباندند. و همین چیزها را می گفتند. با ارابه های فراوانم به ارتفاعات کوها رفتم، به دوردست های لبنان تا بلندترین سروهای آن را قطع کنم. این برگزیده ترین سرو است. تا به دورترین ارتفاعاتش برسد. این پربارترین جنگل است. چاه کندم و آب نوشیدم. نهرهای مصر را با کف پایم خوش کردم. حالا نمیدانم که آیا اشعیا اینجا کمی تحقیق کرده بود یا نه، یا اینکه آیا این فقط روح القدس است یا نه. اما جالب است، اگر خاخام شکا از یهودا خبر داشته باشد، اشعیا از آشور خبر دارد. حالا نوبت به آن میرسد. آیه 26. آیا نشنیده‌ای که من از دیرباز آن را تعیین کردم؟ من از روزگاران قدیم نقشه‌ای کشیدم که اکنون به انجام میرسانم. اینکه تو شهرهای مستحکم را به انبوهی از ویرانه تبدیل کنی. آیه 28. میدانم که نشسته ای و مدام میروی و میایی و از من عصبانی هستی. چون از من خشمگین شده ای و از خود راضی بودنت به گوش من رسیده است، قلابی در بینیات و لگامی در دهانت خواهم گذاشت و تو را از همون راهی که آمدی برمیگردانم. این تصویر تبعید است. آشوری ها به این میبالیدند که مردم را با قلاب ماهیگیری به تبعید میکشیدند و با افسار و لگام. تو هم قراره مال خودت رو داشته باشی. خب، طبق این گفته، گناه سنهاریب چیه؟ تکبر، غرور، نخوت. بله، بله. این هم یکی دیگر از مضامین کتاب اشعیا. چه کسی در جهان متعالی است؟ فقط یهوه. هیچ یک از مخلوقات او. مخلوق را بالا ببرید و یهوه را پایین بیاورید. و در نهایت با جهانی بی‌معنی مواجه خواهید شد. ما در درون خود هیچ معنایی نداریم. دقیقاً جایی که فلسفه اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم قرار دارد. زندگی بی‌معنی است. تو معنای خودت را می‌سازی و یک معنا به خوبی معنای دیگر است. چون خدایی وجود ندارد. بنابراین من در مورد نشانه‌ای که او آنجا می‌دهد صحبت می‌کنم و وعده‌ای که در 33 می‌دهد. او قرار نیست به این شهر بیاید یا به آنجا تیری پرتاب کند. یا با سپر جلوی آن بیایید یا سنگری در برابرش برپا کنید. از راهی که آمده است، از همان راه نیز باز خواهد گشت. خداوند میگوید او به این شهر نخواهد آمد. زیرا من از این شهر دفاع خواهم کرد تا آن را نجات دهم. به خاطر خودم و به خاطر بنده هم داوود. 37 ممیز 26 صدم برگردید و به فصل 14 نگاه کنید. آیات 24 تا 27 و این دو را با هم مقایسه کنید. خدا در باب 14 درباره آشور چه میگوید؟ من آن را برنامه ریزی کردم. من آن را پیشنهاد دادم. آیه 26. این هدفی است که برای تمام جهان در نظر گرفته شده است. هر بار که آشور ظاهر می شود و به دستاوردهای خود و کارهایی که انجام دادند می بالد، خدا می گوید مگر نمی فهمی؟ این بخشی از نقشه قدیمی و ازلی من است. شما بچه ها دارید به سادگی با برنامه من هماهنگ می شوید. قبلا در مورد این موضوع صحبت کردم و دوباره هم صحبت خواهم کرد. امیدوارم این میکس فوق‌العاده را داشته باشید. بین اراده آزاد انسان. نه، آشوری ها عروسک خیمه شب بازی نیستند. و خدا فقط نخها را می چرخاند. و آنها کاری را که قرار است انجام دهند، انجام می دهند. نه. آنها کاری را که انجام می دهند، با اراده آزاد خودشان انجام می دهند. اما اراده آزاد آنها با آنچه خدا برنامه ریزی کرده است، مطابقت دارد. حالا شما می گویید چگونه می توان این دو را در کنار هم نگه داشت. در مغز انسان این کار را نمی توانید انجام دهید. اما کتاب مقدس این کار را می کند. و ما نمی توانیم هیچ کدام از این دو طرف را به خطر بیندازیم. نه، خدا در آسمان ها ننشسته و نمی گوید. خدای من، نمی دانم قرار است بعداً چه کار کنند. اما او عروسک گردان هم نیست. چه کسی فقط ما را در حالی که نخارا می چرخاند به رقص وامی دارد؟ چیزی بین این دو. اهداف خدا محقق خواهند شد. اما من و شما انتخاب های شگفت‌انگیزی داریم. در این که چگونه قرار است بخشی از آن نقشه باشیم. و اینکه چطور قرار خودمون رو باهاش وفق بدیم. خب. پس. خیلی جالبه که این ریتم طولانی و بعد صدای تاپ تاپ میاد. و فرشته خداوند بیرون رفت. و 185 هزار نفر را در اردوی آشوریان کشت. و چون قوم صبح زود برخواستند، این کمه آنها اجساد مردگان بودند. سپس سناخریب پادشاه آشور آنجا را ترک کرد و به خانه بازگشت. من همینطور. حالا دو نکته جالب را برایتان میگویم و بعد میگذارم بروید. ما سالنامه های سناخریب را داریم. مطابق سنت کلاسیک امپراتوران آشوری. او تمام دستاوردهای خود را گزارش میدهد. او گزارش میدهد که چگونه حزقیا، این پادشاه یهودا، ائتلافی را با سایر ملل آنجا طراحی کرده بود. موآب، ادوم، فلسطینیان و یهودا. و بنابراین او میگوید که من برای مجازات آنها رفتم. من به فلسطینیان حمله کردم. آنها را نابود کردم. من یهودا را از تمام قلعه‌هایش ویران کردم. من بزرگترین قلعه، لاکیش را تصرف کردم. و اما حزقیا. من او را مثل پرنده‌ای در قفس زندانی کردم. حالا در لشکرکشی باشکوه بدیام. تصمیم گرفتم به شرق بروم. چه اتفاقی افتاد؟ معمولاً کسی که ائتلاف را سازماندهی کرده، همون کسی است که شما دنبالش هستید. و او به طرز وحشتناکی و تدریجی می‌میرد. فقط برای اینکه درس عبرتی برای دیگران باشد. چه کسی ممکن است چنین فکر احمقانه‌ای داشته باشد؟ در مورد حزقیا. من او را مثل پرنده‌ای در قفس زندانی کردم. شما اورشلیم را نابود نکردید، ها؟ من تعجب می‌کنم که چرا؟ ما می‌دانیم چرا. اما البته او این را به خدایش نخواهد گفت. نکته جالب دیگر این است که همانطور که گفتم سناخریب 19 سال دیگر بر تخت سلطنت ماند. او دیگر هرگز به غرب لشکرکشی نکرد. به یاد داشته باشید که هدف نهایی آنها چیست؟ هدف نهایی آنها مصر است. او در تمام این مدت همین بوده است. خب، من هم این را نمی‌خواهم. اگه یه شب کل یه لشکر رو از دست داده بودم، با این موجود یهودی درگیر شده بودم. منم اونجا نمی رفتم. آیا می توان به خدا اعتماد کرد؟ او خدای من، بله. خدای من. و همینطور در این فصلها. به معنای واقعی کلمه. کل جریان کتاب به این نقطه می رسد. دارد به اوج خود می رسد. به معنای واقعی. 36-37 38 از فصل 37. آیا اوج هر چیزی است که ما به سمت آن تلاش کرده ایم؟ آیا می توانی به یهوه اعتماد کنی؟ بله. تو. می توانی. اما ما اینجا دو فصل دیگر داریم. و این چیزی است که می خواهیم هفته آینده در مورد آن صحبت کنیم. در این دو فصل بعدی چه اتفاقی می افتد؟ بیایید دعا کنیم. پروردگار عیسی. متشکرم. تو ثابت کردی که ما می توانیم به تو اعتماد کنیم. نه با کشتن 185,000 سرباز دشمن. بلکه با فدا کردن جان خودت. برای ما. متشکرم. متشکرم. و ما می خواهیم به تو بگوییم. ما به تو اعتماد داریم. ما را برای تمام اون زمانهایی که اینطور رفتار نمی کنیم ببخش. وقتی که در استرابها و ترسهایمان غرق هستیم. وقتی که احساس می‌کنیم باید به اندازه کافی سخت کار کنیم تا خودمان را نجات دهیم. ای پروردگار به ما رحم کن. دوباره به ما یادآوری کن. تو قابل اعتماد هستی. و به ما کمک کن تا با آن اعتماد زندگی کنیم. به نام تو دعا می‌کنیم. آمین. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 18 است. اشعیا فصل‌های 36 و 37.